بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اسلام در مقابل اقتصاد شرق و اقتصاد غرب اقتصادش رو مقید کرده است به سه تا شرط. شرط اول فرموده است اقتصادی رو قبول دارم که موجب ظلم، تجاوز، قارتگری نشود. و اگر در اقتصاد موجب تجاوز به دیگران شد، ظلم به دیگران شد، می فرماید این اقتصاد را قبول ندارم، یا به نهی وضعی مثل این که می فرماید اگر بیع ربوی شد اصل و بیع قبول ندارم، یا به نهی تکلیفی اگر گران فروشی شد این رو مسلمان نمی دانم، یا به نهی تنزیهی یعنی معامله رو مکروهش کرده است، نظیر قش در معامله در بعض از افرادش، جنس رو تعریفش کردن، نمایوندن به دیگران، بلا این رسمی که الان در همه جا هست، حتی بازار قم مثلا لام هزار شمعی پارچه فروشیه استعمال می کند، پارچه رو پهن می کند، لام رو روشناییش رو روی او قرار می ده جلوه کند بفروشد، به چشم مشتری خوب در بیاد. ای رو اسلام قشش می داند و نهی کرده. حالا نهی تنزیهی بفرد، ولی بالاخره میگه اقتصادی رو قبول دارم که موجب تجاوز و ظلم نشد حتی به این اندازه. این شرط اولشی. شرط دوم در اقتصاد اسلام میگه اقتصادی رو قبول دارم که مضر به حال جامعه نباشه. اگر اقتصادی مضر به حال جامعه شد، اونم یا با نهی وضعی یعنی معامله رو باطل می داند، یا با نهی تکلیفی معامله رو صحیح می دونه اما ای رو مسلمان مقتصد نمی دونه، مسلمان کاسب نمی دونه، یا با نهی تنزیهی می فهمونه که از این اقتصاد خوشم نمیاد، مثل این که معامله ای موجب بشه اشاعه فحشا، نظیر قماربازی، مراکز فساد برپا کردن، و بالاخره یه معامله ای که مضر برای عفت اجتماع داشته باشه. لباس هایی رو خرید و فروش کند که اون لباس ها مضر به عفت جامعه است. مراکزی رو ایجاد کند که اون مراکز مضر به دین جامعه است. یا کاری انجام بده که اون کاره برای انسانیتش، برای انسانیت جامعهش ضرر داشته باشه. لذا خمر درست کردن از همین باب، فروختن از همین باب، آلات قمار ساختن از همین باب، آلات قمار فروختن از همین باب و تا آخر. اگر معامله ای مضر به حال جامعه شد یا کاری مضر به حال جامعه شد، بگید اقتصاد. اقتصادی مضر به حال جامعه شد، ای رو اسلام قبول نداره. حالا قبول نداره، یه دفعه میگه اصلا باطله، مثل قمار، اکل مال به باطله. یه دفعه نمیگه باطله، اما حرمت تکلیفی میاد روش، میگه حرامه. گاهی هم میسنجه با واقع، میبیند که نهی تکلیفی نمیشه کرد، میفهمونه که خوشم نمیاد از این کار، نهی تنزیهی میکنه، ولی بالاخره میفهماند که مسلمان این راه اقتصادش نیست، راه دیگه داره. و شرط سوم در اقتصاد اسلام اینه که داعی عقلایی روی اون اقتصاد باشه، صرف پول جمع کردن نباشه. اگر صرف اقتصاد باشه و داعی عقلایی روی اون کار، روی اون بیع، روی اون تجارت، روی اون کار نباشی، این اقتصاد رو اسلام قبول نداره. اونم یا به نهی وضعی، یا به نهی تکلیفی، یا به نهی تنزیهی. این همین است که شما فضلا در مکاسبتون میفرمایید که اگر مسمن داعی عقلایی روش نیست، میفرمایید این بی باطله. مرحوم شیخ انصاری، دیگران اون وقتا مثال میزدن به این که حشرات رو بخواد بفروشید، یا چیزی که ارزش اجتماعی نداره میخواد بفروشی. گفتن نه، این اکل مال به باطله و این بیع باطله. سمن حتی در ملک اون آقای مشتری نمیره. و حالا اینجا هم اگر داعی عقلایی روش باشه، یه وقتی من اشاره می کردم می گفتم که این جور معاملات دائر مدار داعی عقلایی است. یه کسی بخواد مار رو بفروشه، خب اگه داعی عقلایی روش نباشه بیعش باطله، اما یه دفعه یه داعی عقلایی روشه، مثلی که مار رو مثلا می خره برای این که پشت ویترین داروخانش بذاره، یه دعای عقلایی روش، خب صحیح. که اگر فکرشو بکنیم در دنیای روز، در دنیای علم، از این گونه معاملات زیاد دارن، زیاد، که اسلام معاملشو یا باطل کرده یا حرام کرده یا مکروه. الان یک رشته از اقتصاد مهم غرب و شرق، مخصوصا غرب، سگ و گربه فروشی است و به اندازه ای بالا گرفته، اینطوری که مجله ها، روزنامه ها می نویسن که اصلا در مقابل انسان ها سگ ها و گربه ها قد علم کردن، مقدم هم شدن. همینطور که انسان طبیب داره، گربه هم طبیب داره. الان در آمریکا، در انگلستان مخصوصا، مذهب گربه ها، مذهب سگ ها، دندون سازی، دندون کشی، یعنی همینطور که انسان ها دکتر دارن برای اصلاح دندون هاشون، مذهب هست الان در غرب که بعضی از غرب زده ها گفتن، نوشتن که سگش را از اینجا برداشت، رفت انگلستان، دندونش کشید و برگشت، دندون سگش درد میکرد، برای اینکه اینجا خوب نمیتونن دندون بکشن، سگش دردش میاد. یه مصاحبه ای کرده بودن مجله زن روز، مصاحبه رو نقل کرده بود، راستی شنیدنی بود، از زنهایی در قهر سوال کرده بود سگتو بیشتر دوست داری یا شوهرتو؟ گفته بود سگم. گربه تو بیشتر دوست داری یا بچه تا؟ گربه. اگه سگت مریض شد، بچه تم مریض شد، کدوم رو جلوتر دکتر میبری؟ 175 گفته بود گربه ما، سگم. حتی اینطور که اینها الان میگن در غرب، در آمریکا، قبرستان سگا، قبرستان گربه ها، مغازه‌ای که سنگ تراشی میکنه برای قبر انسان ها، مغازه هایی هست سنگ تراشی میکنه برای قبر گربه ها، برای قبر سگا وقف میکنه. همینطور که ملکی رو وقف میکنه برای فقرا، ملکی رو وقف میکند برای سگ ها، برای گربه ها. الان هست. این دیگه یه چیزهای دیدنی است، یه چیزهایی است که تاریخ نیست که انسان بگه این تاریخ دروغ بوده. هست الان در همین دنیای تمدن، در این دنیای علم هست الان که سگ را دکتر میبره، دکترم نشسته برای اینکه سگ معالجه کنه، اصلا تخصصش همینه، گربه معالجه کنه. یه پاساژ را وقف کرده برای گربش، برای سگش، که حتی اینها یه چیزهای غریب و عجیب می نویسن. مثلا چندین میلیون دلار خرج یک سنگ گربش شد، چندین میلیون دلار. یا اشیاء لوکسی که یه مقدارش الان برای گول زدن ممالک اسلامی، برای از بین بردن اقتصاد اسلامی در ممالک اسلامی میارن، یه رشته اقتصاد غرب هم همین لوکس درست کردن و لوکس فروشی و لوکس خریدن، یعنی برجا نه خرجا. خب دیوانه هم در عالم خودش یه چیزهایی رو فرض میکنه. دایی عقلایی دارم میگم دیگه، الان صبر بکنید ببینید چی ازش در میاد. نظیر این درشته ای که گفتم الان در غرب هست، در میان الحمدلله سرکار با غرب زده ندارید. حالا غرب زده هم دیگه الان میترسن، کم شدن، خیلی کم شدن، تو خوناشون نه ها، تو کوچه ها کم شدن، در میان مردم کم شدن. و الا این غرب زده ها دیگه بعضیشون بدتر از خود غربی ها. یه رشته از اقتصاد غرب همینه. یه دفعه سگی میخرد برای پاسداری، خب این دایه و غلایی رو شراسی. گربه ای رو میخرد برای این که موشهای خانش رو از بین ببره یا یه نمیدونم باش بازی کنه. دایی به قول ایشون دایی و غلایی هست برای اینکه با گربه بازی کنه. اما یه دفعه دایی و غلایی میرسه به اونجا که یه گربه رو میخره 4 میلیون دلار. این دایی و غلایی نیه، این دایی صفیحانه. دایی عقلایی که ما میگیم یعنی عرف، عرف یعنی عقل سلیم او را بپسنده. این که هی ما در کتاب هامون عرف عرف میکنیم، یکی از ادله عقل میدونیم، مراد از عقلم یعنی بنای عقلا یعنی عرف، و هر فقیهی که عرفیتش بیشتر اون فقاهتش بهتر، معناش یعنی عقل سلیم. به قول مرحوم میرزای قمی وقتی میخواد عرف و معنا میکنه بکنه، بفرماید عرف یعنی ذهن مجتهد، عقل مجتهد خالی از اصطلاحا. اگر یه مجتهدی بتواند وقت حکم کردن خود رو خالی از اصطلاحات بکنه، اصطلاح باید داشته باشه، نداشته باشه مجتهد نی، باید اصولی باشد. اگر اصولی نباشد که این مجتهد نی. اما وقتی که میره تو فقه و میخواد روی روایت حکم بکنه، خالی کند ذهن رو از اصطلاحات فقهی، از اصطلاحات اصولی، از اصطلاحات فلسفی، به این میگیم عرف. همه همی رو میگن، میرزای قمی در قوانین خوب معنا میکنه و الا همه همی رو میگن. داعی عقلایی هم که مرحوم شیخ انصاری روش پافشاری داره، ما بقیه فقها هم میگن معامل دائر مدار داعی عقلایی است، اگه داعی عقلایی داشته باشه صحیح، اگر نه نه، یعنی عقل سلیم. حالا این عقل سلیم دیگه متدین بدین باشه یا متدین بدین نباشه، در غرب باشه در غیر غرب، این مسلمه. یه رشته اقتصاد فروش سگ و گربه باشد و نمیدونم مطب داشته باشد و در مقابل اون مطب انسان ها مطب سگ ها باشد، این دایی و غلایی نمیشه درست کرد. معلومه، این معلومه اکل مال به باطله. اگه اون وقتا مرحوم شیخ انصاری مثال میزد به بیع حشرات و ما اشکال بهش میکردیم، میگفتیم همین بیع حشرات اگه دایی و غلایی داشته باشه طوری نی، مثالهای فراوانی در دنیای تمدن، در دنیای علم پیدا شده. و خلاصه حرف اینه، حالا خدشه در مثال نکن، این که اسلام اقتصاد خودش رو مقید کرده، مقید کرده است به این که داعی عقلایی باید روی اقتصاد باشه. با این 3 تا شرط تقریبا 54 رشته از معاملات رو اسلام ملغا کرده، که این دیگه باید مفصل دربارش صحبت بشه، معلوم نیست ما وقت اینجوری پیدا بکنیم که با هم مباحثه 54 رشته معامله باطل یا معامله حرام یا معامله مکروه، بنگاه رباخاری، خب این باطل، بنگاه واسطه گری ها و گول زدن مردم، این معامله حرام، بنگاه نظیر کفن فروشی و امثال اینها معاملات مکروه. یه ذره وقتی تجاوز اومد اون معامله رو اسلام ممنوع کرد، ولا کفن فروشی باشه، که همین کفن فروشی اصلا یه واجب کفایی میشه، یعنی خب مسلم باید کفن فروش باشه، الا اینکه بخواد کسبش رو فقط ای باشه، خب اگه کسب فقط ای شد میگه این مکروهه، مکروه بودنش هم برای این است که معلومه، برای این است که این اگر 10 تا کفن بفروشه بیشتر خوشش میاد تا 9 تا کفن بفروشه. همین اندازه اسلام میگه این اقتصاد نه. و نگیدم نه مکروه پس بنابراین تورینی، نه، ما باید زمینه اقتصاد اسلام رو مطالعه کنیم ببینیم چه زمینه ایست در مقابل اون زمینه سازی که در اقتصاد سرمایه داری هفته گذشته عرض کردم، مطالعه کنیم ببینیم زمینه چی. خلاصه حرف اینه، اون 54 معامله که در اسلام ممنوعه، اگر ما بخوایم عنوان گری کنیم ازش عنوان بگیریم، اون 54 تو بر میگرده به 3 عنوان در معامله، همین 3 عنوانی که گفتم، یعنی اسلام 3 تا معامله رو حرام کرد، 3 رشته از معاملات رو ممنوع کرده، حرام کرده یعنی ممنوع کرده، یا به نهی وضعی، یا به نهی تکلیفی، یا به نهی تنزیهی یعنی مکروه. فرق دیگه نمیکنه، تفاوت نمیکنه، شما ظلم درست بکنه، حالا ظلم جامعه ای ظلم باشه اسلام ممنوع کرده، ظلم فردی باشه یا ظلم جامعی، که معمولا هم اگر ظلم فردی اومد، نظیر رباخاری، نظیر قصف، نظیر سرقت، اینها ظلم جامعه هم معنا ندارد یه چیزی ظلم فردی باشه ظلم جامعه نباشه، یا ظلم جامعه باشه ظلم فردی نباشه، معمولا هست. ولی الان این بحث نمیخوایم بکنیم، اون که میگیم این که این معامله ظالمانه باشه اسلام ممنوع کرد. همین اتفاقا الان روایتشو میخونیم، همین رو اسلام ممنوع کرد. حالا گفتم ممنوع بودنش الان در مقام نهی وضعی یا نهی تکلیفی یا نهی تنزیهیش نیستم، که همین فرمایششون که اسلام با احتکار حسابی مبارزه میکنه. حالا چرا دیگه، برمیگرده بالاخره جامعه، یعنی این معامله اگر شیاع پیدا کنه ظلم جامعه میشه، یعنی این معامله را، معامله اینجوری که شما میگید اگر اسلام امضاش بکنه، خواه نخواه وقتی که شهرداری کرد آقای نمیدونم غیر شهردار هم میکنه، اون آقا هم میکنه، اون آقا هم میکنه، کم کم میشه اجتماعی، وقتی اجتماعی شد دیگه خواه نخواه فردی هم هست، برای اینکه معامله باید بیاد تو خارج میشه ظلم فردی، برای اینو برای اونو برای اون میشه اجتماعی. خلاصه حرف این شد که این جمله باید در مغز شما باشه، در ذهن شما باشه، تا ببینیم بعد به کجا میرسه و میشه اون 54 عنوان 54 معامله رو عرض کنیم یا نه. خلاصه حرف این شد که اقتصاد اسلام قید داره، برگشتش به اینه که اسلام از 54 معامله منع کرده. اون 54 معامله رو اگه بخوایم در قالب عنوانش بریزیم، اسلام از 3 عنوان منع کرده، از 3 معامله. این معامله هم که میگم یعنی کسب فقط نه، معامله یعنی اقتصاد به عبارت دیگر، پول جلب کردن از این راه. و اون 3 عنوان، یکی عنوان ظلم و دیگری عنوان ضرر و دیگری عنوان داعی و قلائی نباشد، عنوان سفاهت، معامله سفهی باشد. رو همین 54 معامله که برگشت به این 3 عنوان، قرآن شریف با یه عنوان تمامش میکنه. این از شاهکارهای قرآنه. لذا شما فقها هم رو همین 54 معامله هر کجا میرسید تمسک به این آیه میکنید: اکل مال به باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. تمسک به مستثنامین، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اون 54 معامله درجه در همه اینا. بیع سفیهانه، معامله سفیهانه، اکل مال به باطله. معامله ظالمانه، اکل مال به باطله. معامله مضر، بازم اکل مال به باطله. الا ان تکون تجارتا عن تراض، این تجارت هم از باب مثاله، یعنی الا ان تکون تجارتا او عملگری باشد، او کسب باشد، او زراعت باشد، او دامداری باشد و امثال اینها. یکیشو اسلام، الا قرآن یکیش رو گفته، الا ان تکون تجارتا. تجارت یعنی اون کارگر و کارفرما که معاملش سفیهانه نباشد، معاملش ظالمانه نباشد، معاملش مضر نباشد، این را میگیم تجارت عن تراض. حالا یا بفرمایید الا ان تکون تجارت عن تراض، تجارت از باب مثالی، یا چیز بهتر از این بفرمایید تجارت یه معنای عام میداره که یکی از مصداق او کسبه، تجارت مشهوره، این مصداقه. تجارت یعنی اقتصاد. الا ان تکون تجارتا عن تراض یعنی الا ان تکون اقتصادی که سفیهانه نباشد، مضر نباشد یا ظالمانه نباشد. برای این مطلب که عرض کردم آیه شریفه به خوبی دلالت داره و منم نمیگم دلالت داره، همه فقها برای این 3 عنوانی که عرض کردم تمسک به آیه شریفه کردن، ولی اون که خوب می نمایاند این عرض مرا که اسلام اقتصادی می خواد که حتی سفیهانه به طور مکروه، نه به طور حرام نباشه، به طور حرام نباشه، به طور معامله باطل نباشه. بیشتر از 1000 روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام در این باره هست. امروز یه مقداری از این روایات رو بخونیم و این روایات رو الان میخونم، این روایات ها حرف داره، درباره گرون فروشی یه روایت الان میخونم. الان میخواییم بفهمیم که اقتصاد اسلام چیه، اما قاعده تسعیر اسلام چی گفته مثلا این حرف داره، ولی همین مقدار بتون بگم که اسلام در قاعده تسعیر یعنی نرخ گذاری که معامله گران نشه، یعنی اجناس گران نشه، گرونی جلو نیاد، قانون عرضه و تقاضا را قبول داری که گرانی و ارزانی زیر سر قانون عرضه و تقاضاست. بعد برای اینکه قانون عرضه و تقاضا به هم نخوری میگه دولت اسلامی باید تسعیر کنم، باید نرخ گذاری کنم. اما برای این که میبینه با زور نمیشد آدم را به راه مستقیم آورد، نمیشه. میبینیدم الان خب مبارزه با گران فروشی الان یه نهاد است تو جمهوری اسلامی، اما نمیتونه کار کنه، نمیشه، با زور نمیشه. این همه انصافا زحمت هم میکشن، این همه زحمت میکشن، این همه جریمه میکنن، این همه تازیانه میزنن، زندان میکنن، اما میبینید که روز به روز، نه حتی در این بازار اسلامی قم میبینیم که یه نرخی، نه دو نرخی، نه ده نرخی. ده تومن، اون مغازه میگه 9 تومن، اون میگه 8 تومن، اون میگه 6 تومن، میبینی یه استکان 4-5 تومن تفاوت قیمت پیدا کرد. لذا برای این که اسلام تسعیر درست بکنی همونه که سابقا گفته، اینی که اول اسلام میگه من آدم درست میکنم، بعد میام سر اقتصاد. بهشت و جهنم و بالاخره اخلاق را جلو میکشه و مفاسد گرانفروشی رو میگی، از این راه میگه گرانفروشی نکن که خودکار بشه، در این که حاضر باشد جنسی که میخرد برزون بفروشه. از این اسلام میگه چاره اینی. در همه قوانین که دو سه تا بحث رو روش کردیم، در همه قوانینش همین قانون تسعیر مسلم اسلام داره، خیلی هم عالی داره. اما این قانون تسعیر یعنی نرخ گذاری، حالا یه روایت میخونم ببینید این روایت چی به ما میخواد بگه. اول به ما میگه که اقتصاد اسلامی با گران فروشی سازگار نیست، اما در ضمنی که داره میگه میفهماند مسلمان از این کارها نمی کنن، تهدیدش میکنه مسلمان از این کارها نمی کنن. اگه مسلمانی گران فروشی ما قبول میتونه عرض کردن، میتونه دولت اسلامی میتونه تسعیر کنه، باید بکنه. خب حالا میتونه بله، خوب گفتیم بله، اگر معنای عام گرفتیم بله، اکل به باطل هم باید معنای عام برش بگیریم. حالا اینها حرف داره، خوب بله، همه فرمایش شما رو خوب گفتن، حتی اینا گفتن نهی تحریمیش هم نمیگیریم، گفتن لا تأکلوا اموالکم بالباطل، نهی تحریمیش هم نمیگیره، نهی تنزیهی. ما میگیم هم نهی تحریمیش میگیره، هم تنزیه، حتی تنزیهیش هم میگیره و یه معنای عام میداره. ولی اینا حرف داره، نمیخوام الان من در خصوصیات این فرمایش شما یا امثال اینها وارد بشم. همینطوری که هفته گذشته زمینه اقتصاد غربی رو میفهمیدیم چی، حالا هم میخوایم از روایات زمینه سازی کنیم، بگیم اقتصاد اسلامی اینه، حالا پیاده شده یا نه، چه جوری باید پیاده بشه، فرمول پیاده شدن چی، آیا این آیه اکل مال به باطل نهی تنزیهی رو میگیره یا نه، نهی تحریمی رو میگیره یا نه، مختص به نهی وضعی است یا نه، اینا خوب مسلم حرف داره، باید جاش حرف زن. روایات زیاده. این کتاب که الان دست من جلد 12 وسائله و این جلد 12 وسائل مختص معاملات است دیگه، روایات باب معاملات در جلد 12 وسائل اومده و الان این روایتی که میخونم از ابواب آداب تجارته. روایت 26 از ابواب آداب تجارت. روایت اولش اینه. روایاتی که میخونم همه روایات از نظر سند تمامه، یعنی اگر از نظر سند یه ضعفی داشت اصلا روایت رو نخوندم، چون خیلی زیاد روایت داریم، قانون عرضه و تقاضا به هم خورده، از این جهت روایات رو میخونم که حتما سنداش خیلی عالیه. درباره سند دیگه صحبت نکنیم، روایات ها سند و سند صحیحه، صحیح و سند. روایت اول اینه: محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن احمد ابن نزر عن ابی جعفر الفزاری قال دعا ابو عبدالله علیه السلام. دعا ابو عبدالله علیه السلام مولا یقال له مصارف. این مصارف غلام حضرت بوده، غلام حضرت صادق بوده، اینو آزادش کرده. در عرب اون غلامی که آزاد شده باشد بهش میگن مولا. مولا معانی متعدد داره، یکیش غلام آزاد شده. فاعطاه الف دینار، حضرت فرمودن برای من مضاربه کن. یکی از روایات باب مضاربه همین روایت. فاعطاه الف دینار و قال له تجهز حتی تخرج الى مصر. فرمودن مضاربه کن و جنس بگیر، برو مصر جنس رو بفروش و برگیر. فان عیالی قد کسرو، فرمودن عیال بار شدم و احتیاج دارم به کاسبی، خودم نمیتونم کاسبی کنم، تو برام کاسبی کن، پول از من، کار از تو. فتجهز به متاع، یه متاعی خرید رفت. و خرج مع التجار الى مصر، فلما دنا من مصر استقبلهم قافلتون خارجتون من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حالو في المدينة و كان متاع العامة، فأخبروهم انه ليس بمصر منه شيء. قافله از مصر می آمد، رسید به اینا، بهش گفت که این جنسی که ما داریم، نداره روایت چیه، اما میگه جنسی بود که مردم احتیاج به او داشتن، شاید گندم بود. پرسیدن که وضع این جنس در مصر چجوریه، گفتن کمیابه، نیست. روایت میگه اینا با هم دستیکی کردن، با هم تحالف کردن، با هم قسم خوردن که جنس رو دو برابر بفروشن، یعنی یک تومن را بفروشن دو تومن. و با هم معاهده کردن وارد مصر شدن. اتفاقا همینجور هم شد، چون که کمیاب بود جنس و فروختن، یعنی قانون عرضه و تقاضا به قول اینا شکسته شده بود، مشتری زیاد و جنس کم، اینا جنس رو فروختن دو برابر. و کان متاع العامه، با فرضی که متاع برای مردم بود، مثل گندم بود، مثل جو بود، فاخبروهم انه لیس بمصر منه شی، فتحالفوا و تعاقدوا على ان لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دینارن. با هم معاهده کردند که بفروشن ربح دینار دینار. فلما قبضوا اموالهم انصرفوا الى المدینه، آقای مصارف خیلی خوشحال برای این که برای امام صادق تونسته کار بکنه. فدخل مصارف على ابی عبدالله علیه السلام و معه کیسان، مصارف وارد شد خدمت امام صادق، کل واحد الف دیناره، هر کیسه ای 1000 دینار گذاشت در مقابل امام صادق. فقال جعل تو فداک هازا رأس المال و هازا الاخر ربحون، گم مزاربه شما خیلی کار کرد، این کیسه سرمایتون، اون کیسه هم ربحش دیگه. این آقای مزاربه کن هم خیلی آدم خوبی بود، هیچیش هم ور نداشت، چون امام صادق فرموده بودن که وضع زندگیم خوب نیست و زیاد عیال بار شدم، شایدم از همین، هیچ فرق نداشت گذاشت در مقابل امام صادق. فقال ان نهاز الرب کثیر، هون امام صادق تعجب کردن، گفتن این رب زیادیه، این از کجا آوردی؟ ولکن ما صنعتم فی المتاع، چکار کردی؟ چکار کردی اینقدر شد؟ فحدثه کیف صنعوا، مصارب به امام صادق گفت چه کردن، و کیف تحالفوا، دست به دست هم دادیم برای مردم گول زدن. فقال سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمین ان لا تبیعوهم الا بربح دینار دیناره، گفت پناه به خدا، مسلمون گول زدی؟ اونم با هم هم قسم شدید این که اینجوری، اونم با مسلمان، شیعه هم نبودن دو، مصر شیعه نبود. ثم اخذ احد الکیسین، امام صادق پول خودشونو برداشتن، یکی از دو کیسه رو برداشتن، و قال هازا رأس مالی ولا حاجت لنا فی هازا ره، فرمودن نه، ما اینجور پولا رو نمیخوایم، عیال بار هستیم، احتیاج به پولم داریم، اما این جور پولا را نمیخوام. ثم قال یا مصارف، مجالدت السیوف احون من طلب الحلال، فرمود که اقتصاد حلال خیلی مشکله، آدم پول حلال به دست بیاره با شمشیر بازی کنه تا پول حلال به دست بیاره، مجالدت و سیوف احون من طلب الحلال. این جمله رو گفتن، پولم قبول نکردن. این اقتصاد اسلامه. حالا بگید این نهی تحریمیست، نهی تنزیهیست، نهی وضعیست، اینا رو نمیدونم، اما همه مقدار میدونم امام صادق پول قبول نکرد، نمیدونم به این معنا که الان موضوع بحثمون نیست، همین مقدار میدونم این که گران فروشی رو پولش امام صادق قبول نکرد، احتیاج به پولم داشت قبول نکرد، بعدم فرمود که این کسب و حرامه. حالا این چه حرمتیه؟ هر حرمت قد باشه، مرضی امام صادق نیست، مرضی اسلام نیست. حالا ولو این که شما بگید حرمت تنزیهی، ولی میدانیم که اقتصاد اسلام غیر از اینه. نظیر این روایت زیاد است. مثلی که میگن وقت گذشت، یه روایت دیگه هم بخونم. میخواستم امرو خیلی روایت بخونیم، نشو. بله؟ نه، این آقا میگن وقت تمام شد. یه روایت دیگه رو بخونیم. روایت یک باب 27، اون باب 26 بود، این روایت یک باب 27 از ابواب آداب تجارت. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحکرت فی الخصب 40 یاما و فی الشدت والبلا 3 ایام فما زاد علی الاربعین یوما فی الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد علی 3 ایام فی العسره فصاحبه ملعون. یه روایت باب احتکاره که روایات فراوانی داریم در این که اگر ما یحتاج مردم را، حالا ما یحتاج مردم یه دفعه گندم و جوس، یه دفعه استکان و نلبکی، یه دفعه پارچه، ما یحتاج مردم را در انبار بیزاره نفروشه، این کار حرام. در قاعده احتکار هم حاکم شهر مسلمه، حالا در تسعیرش آقا اشکال داشته باشن، در حکرش اشکال ندارن. این که حاکم شهر میتواند اگه دید که این موجب قانون عرضه و تقاضا به هم بخوری میشه، این موجب میشه که جنس نوسان پیدا بکنه، انبار رو باید بشکنه، بله، بفروشید به نرخ عادل، پولش رو به صاحبش رد بکنه. که حالا این باز یه مسئله فوق العاده مفصلی است که و نحوه احتکار چی کی میتواند چه جوری هست، ولی اون اندازه که الان میخوایم بگیم اینه، اقتصاد از راه احتکار مسلم حرام. که در این روایت میگه صاحبش ملعونه و مسلمان‌های صدر اسلام خیلی بهش اهمیت می‌دادن، خیلی. حتی غزالی در احیای قضیه عجیبی نقل می‌کنه، میگه که یک مسلمان یک کشتی گندم از بصره فرستاد به کوفه و گفت به مجرد رسیدن کشتی گندم، گندم رو بفروش، برای این که از مصادیق کامل احتکار یکی گندم نگاه داشتن. و وقتی گندم رسید روز دوشنبه، این روز جمعه فروخ، و روز جمعه چون مردم می آمدن از اطراف نماز جمعه، نرخ گندم یه مقدار بالا بود، میگه 7000 درهم تفاوت قیمت شد. این آقا خیلی خوشحال شد. مثل همین قضیه مصارف، غزالی میگه این آقا خیلی خوشحال شد که به طرف حسابش به یک مسلمان توانسته 7000 تومان سود برسونه. پولا رو برش فرستاد و بهش گفت گندم دوشنبه اومد، جمعه فروختن. یه نامه ای برداشت براش نوشت، به جای این که بگه تشکر میکنم جناب مثلا عمدت و تجار آقای فلان، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، ای خیانتکار، ای جنایتکار، وای به تو که برای خاطر پول میخوای خودت و مرا جهنمی کنی. بعد نوشته بود 7000 درهم رو فرستادم، این 7000 درهم زائد را که گران فروشی کردی، احتکار کردی، اینا رو تقسیم فقرای کوفه کن، شاید خدا از گناه من و تو درگذره. بعدم یه روایت براش خوند، گفت که من شنیدم رسول گرامی فرموده کلمه لا اله الا الله مسلمان را آقا میکنه، به شرط این که دین فروشی نکنه، به شرط این که اقتصادش نخود ضرر به دینش بزنه. و این اقتصاد تو میخواست ضرر به دین من بزنه، به دین تو بزنی. این روایت با این جمله‌ای که غزالی نقل میکنه، اون 7-8-10 تا از این حکایت ها نقل میکنه و روایت احتکارم میدونید، در مکاسبم مسلم خوندید، این که چقدر مرحوم شیخ انصاری، دیگران مرحوم صاحب جواهر پافشاری روش داره و عقیده ما هم همین است. احتکار مربوط به گندم و جو نیست، مربوط به ما یحتاج مردمی، و اگه ما یحتاج مردم جمع شد و گرون شد به واسطه این کار، این کار حرام است. این اقتصاد اسلام نیست. نمیدونم الان آدرس غزالی این در دل چندم هست، اینم نمیدونم. این هم این روایت، بازم روایت داریم انشاءالله برای فردا. بله خب دیگه مراتب وقتی که جمع میکنیم بین روایات به شدت جمع میکنیم، شدتش در گندمه، غیر شدتش در غیر گندم. چرا؟